میگه ما قطعا اینجا باید حکومتی ایجاد کنیم، اما به شیوه های گذشته نه. ما مجموعی از شکارچیان آدم، شکارچیان انسان سازماندهی خواهیم کرد. ما یک ارتش شکارچی میخواهیم که آدم شکار کنن، بکشن، متخصص آدم کشی. مجموعه قوی از شکارچیان انسان را سازماندهی خواهیم کرد. آنگاه این حیوانات را، یعنی مسلمانان مردم، این حیوانات را به یک نقطه سوق خواهیم داد، سپس وسط این حیوانات بمب منفجر خواهیم کرد. این حرفا قبل از تشکیل اسرائیل گفته شده. این حرفا مال 90 سال 100 سال پیشه. یعنی از اول میگه ما اصلا تروریستیم، با ترور شروع کردیم. قتل عام، این کاری که الان تو غزه میکنن قبلا هم تو فلسطین کردن، تو صبرا و شتیلا، تو شهرهای مختلف، تو قانا در لبنان. میدونن مردم پناه بردن فلان جا، دقیقا همونجا رو میزنن. بعد شما مقایسه کنید این کار اینا رو که صدام هم همینطور بود، آل سعود هم تو یمن همین جنایات رو کردن و شکست خوردن، مقایسه کنید با امام که هی او شهرهای ما رو با موشک میزد. ما موشک نداشتیم، ولی خب از همین سوریه و اینا گرفتیم. وقت امام میگفت به شرطی بزنید که قبلش اعلام کنین به او شهر که ما میخوایم این شهر رو بزنیم، به مردم بگید که برن و بعد تو شهر نزنین، او جایی که نظامی ها و پادگاناشون هست بزنید، قبلش هم اخطار بدیم. اونا بمب شیمیایی میزدن، ما دیگه از عملیات های خیبر به بعد تقریبا تو همه عملیات ها، ما تقریبا عملیات های بزرگ مجموع شیمیایی داشتیم. امام میگفت نزنیم. خب این هم یک سبک جنگید. امام میگفت جایی که خانواده ها هستن، مردم هستن، موشک نزنیم، هر جا سربازشون هستن بزنیم. اینم فرهنگ غربی و آمریکایی و ایناست. هرتزل میگه که ما شیوه نوین و شیک برای پیروزی خواهیم داشت، به قیمت تخریب خانه ها، نابودی باغ ها و مزارع مردم فلسطین. ما یک ارتش را نمیندازیم جنگ کلاسیک خاکریز بزنیم و فلان و اینا. ما یک عده تروریست های آدم کش گروه گروه درست میکنیم، برن سراغ روستایی ها و مردم، خانواده ها، آتیش بدن، بکشن، تجاوز کنن، تکه تکه کنن. انگلیس هم بعد میاد حمایت کن. او زمان میگه از اسم فلسطین باید استفاده کنیم و یک بهانه مذهبی درست کنیم. اون موقع فلسطین دست عثمانی بود، خلافت اسلامی عثمانی که مرکزش ترکیه بود. میگه اگر این عالی جناب، یعنی پادشاه خلیفه عثمانی، فلسطین را به ما بدهد، بهش گفتیم که چون حکومت عثمانی 600 سال قدرت بزرگ جهانی بود، 400-500 سال نصف اروپا دست ترک ها بود، مسلمان های عثمانی بود. اون آخر دیگه، اون وقتی که قضایا پیش آمد، عثمانی های ضعیف و ضعیف و ضعیفتر شد، تو جنگ جهانی اول شکست خورد و تو جنگ جهانی دوم هم که کلن افتاد دست دشمن، یعنی انگلیس ها غربی ها آمدن گرفتن اصلا ترکیه رو، اسلام رو ممنوع اعلام کردن، حجاب رو ممنوع کردن، حوزه های درسی علماشون رو تعطیل کردن، زبان و خط ترکیه رو هم تغییر دادن، گفتن باید از این بعد به خط لاتین بنویسید، دیگه خط عربی و فارسی و عثمانی تعطیل. که الان این نسل جدید، چون میدونین نمیتونن بخونن خطای متنای خودشون قبلی رو، چون همه از این بعد لاتینه. بعد ترکیه رو ساختن، ترکیه جدید رو، اصلا با کمک صهیونیست، اون آتاتورک خبیث، با کمک صهیونیستا و انگلیسیا غربی ها آمد که دین از سیاست جداست، حجاب ممنوعه چه و چه، که بعد باز رضا خان رو باز میگفتن از یاد بگیر. ایران رو مثل اینجا میگه ما به عالی جناب پادشاه عثمانی گفتیم فلسطین رو بدید به ما، در برابرش اقتصاد ترکیه که شما وضعتون خراب شده، بدهی دارید و گرفتار شدید، اوت عثمانی و قبل دیگه نیستین، ضعیف شدید، ما کمکتون میکنیم، بدهیاتون رو بدید، وام بهتون وام میدیم و اینا، چون سرمایه‌دارای بزرگ یهود در اروپا، ما به شما کمک اقتصادی میکنیم، تنظیم امور مالی ترکیه رو بدید، ما اقتصادتون رو بدید ما درست میکنیم، به جاش فلسطینو. بعد میگه که غرب و اروپا میدانن، انگلیس، فرانسه، اینا، آمریکا، همه میدونن که ما، یعنی رژیمی که میخوایم بسازیم تو فلسطین، یعنی اسرائیل، ما در واقع نمایندگان غرب در قلب جهان اسلام هستیم. ما یک کشور نیستیم، ما خط مقدم استعمار غربی. میگه خودش، میگه ما به عنوان تلیعه‌دار اروپا در برابر این وحشی ها، یعنی مسلمان ها، ایستاده ایم. اروپا بنابراین وظیفه دارد وجود و بقای ما را تضمین کند. ما غربیم، غرب مایم. اینجا پایتخت دوم آمریکاست. این که شما میبینید از همون اول تا همین الان رهبران حکومت‌های اصلی غرب خط قرمزشون اسرائیله. انگلستان اسرائیل رو به وجود آورد، ولی فرانسه با آمریکا اینا همه پشتش بودن. حتی کمونیستا، سوسیالیستا، چپا تو غرب با اسرائیل بودن. اینا خیلی حرفای مهم میگه میزنه. میگه که ببینید همین الان انتخابات‌های آمریکا دیدین، نامزدهای ریاست جمهوری هر دو جناحشون، هم دموکرات هم جمهوری خواه، هم قبل از انتخابات ها میرن اسرائیل بیعت میکنن، هم بعدی که رئیس جمهور میشن دوباره میرن اسرائیل تجدید بیعت میکنن. رئیس جمهور آمریکا بلند شد، این دموکرات تازه، او جمهوری خواهش ترامپه که او اصلا میگه که من اگه بودم نمیذاشتم اصلا اتفاقا بیفته، فلسطین باید نابود بشه، پایتخت اسرائیل رو برد بیت المقدس. این تازه دموکرات هایی که مثلا میگن اینا یک کمی مثلا خشونت کمتر دارن. همون روزای اول بلند شد آمد اونجا گفت ما در کنار اسرائیل، این دموکراتشونه، حزب دموکرات. نخست وزیر انگلیس آورده اونجا، بعدن ما در کنار شما. رئیس جمهور فرانسه سریع پاشده آمده، نخست وزیر آلمان آمده. ولی چی میان؟ ولی که اینا میدونن این اسرائیل کشور نیست. اسرائیل یعنی پرچم سلطه غرب بر جهان اسلام و جهان عرب، قبله اول مسلمین. ما که نمیگیم قدس مال مسلمان هست، فقط قدس برای همه ادیان ابراهیمی مقدسه. قدس شهر اسلامی است، قبله اول مسلمینه. هزار سال هم دست مسلمان ها بوده و اینا هم آزاد بودن، همه مسیحی و یهودی. برای مسیحی ها مقدسه چون اصلا حضرت عیسی فلسطینیه. قدس برای یهود مقدسه، او هم روشنه. برای همه ادیان ابراهیم مقدسه. قدس مال همه است، مسلمان، مسیحی، یهودی، ولی حکومتش مال شما نیست. بعدم فلسطین مال فلسطینی هاست، چه مسلمان که میلیون ها بودن، چه مسیحی که چند ده هزار بودن، چه یهودی ها که چند هزار یا چند ده هزار بودن. اصلا یهودی ها میدونید در کل دنیا الان جمعیت یهودی ها 15-16 میلیون بیشتر نیست. اصلا یهودی نیست در دنیا. مسیحی فرق میکنه، مسیحیان از اینکه 2 میلیارد مسیحی داریم، البته اغلبشون هم با شمشیر و جنگ به زور مسیحی شدن، ولی بالاخره الان مسیحی هم. الان نزدیک 1.5-2 میلیارد مسیحی داریم. مسلمان 1.5 میلیارد چقدر مسلمان داریم. یهودی کلن 10-15 میلیونه، یعنی کل یهودی های دنیا به اندازه جمعیت تهرانه. ولی اینقدر خبیث، هر جا فساد و شیطنت و جنایت عیسیونیست هستن و یهودی های متدین بنیادگرا هم با این اسرائیلی ها مخالفن، هم داخل اسرائیل با اینا مخالفن، هم تو امریکا و بربر. الان بعضی همین تو ایام دیدید راهپیمایی های یهودی ها کردن تو چندین که از اون تو امریکا علیه اسرائیل. دانشگاه های اینا به هم ریخت، اصلا در فرانسه و آلمان و انگلیس و اینا ممنوع بود تظاهرات علیه اسرائیل، الان هم ممنوعه. جمعیت های چند صد هزار نفری ریختن بیرون، بسیج لندن و بسیج پاریس و بسیج واشنگتن و همه جا بسیجاشون ریختن. این همه ساندیس نمیدونم چجوری برده ایران اونجا، تقسیم کرده بین بسیجی های اونا. کل دنیا به هم ریخت، اصلا سابقه نداشته این کاری که داره میشه الان. کنگره امریکا پرچمای فلسطین و پرچم ایران رو کنگره امریکا، پنجه های پرخون رو دیوارهای کاخ سفید. اصلا اینا نبوده. گفتن این بزرگترین راهپیمایی در تاریخ آمریکا بعد از اون قضایای مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ و اینا بوده. جمعیت عظیم تو اندونزی، مالزی جمعیت دیدین؟ اصلا همچی جمعیت هایی نهیدن اینا تو تاریخشون. قضیه جهانیست. لذا هرتل میگه اروپا و غرب باید کنار ما بایستد، چون ما یعنی اونا، اونا یعنی ما. تسلطشون بر امکانات جهان، اسرائیل تقریبا بر اکثر رسانه های غرب که در جهان مسلطن، معمولا اکثر این رسانه ها دست صهیونیست است. بزرگترین مرکز سینمای جهان که هالیوود و آمریکاست، 5-6 تا کمپانی اصلشن، بقیه فرع انتابه اینا هست. او 5-6 تا کمپانی اصلی هالیوود همشون مال صهیونیست های سرمایه‌دار یهوده، صهیونیست است. یک فیلم علیه اسرائیل اجازه نمیدن ساخته بشه. به پیغمبر و حضرت عیسی و حضرت مریم توهین کن، قرآن آتش بده، هر کار میخوای بکن، انجیل اینا، به اسرائیل کسی حق نداره. مقدسات خط قرمزش اونه. پرتیراژ ترین روزنامه های آمریکا و اروپا 80% دست صهیونیست هست، یا به اونا باج میده. شبکه های تلویزیونی اصلی در آمریکا و غرب خط قرمزشون اسرائیل، یا پولشون یعنی سرمایهشون هیئت امنهشون اینا مال کمپانی صهیونیستی، یعنی اینا بانک های اصلی جهان، رسانه های اصلی جهان رو گرفتن. در خود آمریکا بیشترین نفوذ تو هر دو تا حزب دست سرمایه‌داری یهوده. اینجوری یک کشور نیست، استکبار جهانی است. سمبلش اسرائیله. وقتی بچه‌ها دارن با همین سبک جهاد اسلامی و انقلاب اسلامی دارن اینا رو شکست میدن. این یمنی‌ها، شیران یمن که اصلا قوغا کرده یمن. یمن حیات خلوت اینا بود. یمن به اندازه سعودی نفت داره. یمن سابقه تاریخی داره. عربستان سعودی که اصلا سعودی 70-80 سال آوردنش انگلیسا و بعدم آمریکایی‌ها. یمن سابقه چند هزار ساله داره. یمن ملکه سبا شما بگید تا الان یمن در تاریخ دین و تمدن نقش داره. نصف شهدای کربلا میدونین یمنی بودن یا ریشه یمنی دارن. نصف شهدای کربلا خب الان اینجور اومدن تو صحنه. عراق و آمریکا گرفته بود، گذشته بود یک آمریکایی اونجا، یک جنرال آمریکایی شده بود، عراق شد ایالت جدید آمریکا. امروز شما ببین هر روز بچهای مجاهدین عراق هر شبانه روز دارن روزی 10 تا حمله میکنن به پایگاه آمریکا تو عراق و سوریه. تو دنیا کی جرأت میکنه به پایگاه آمریکا حمله کنه؟ هیچکی. هیچ کس جرأت نمیکنه، نه روسیه، نه چین، نه در غرب و شرق، هیچ کس جرأت نمیکنه علنا به پایگاه آمریکا حمله کنه. ولی این خط خون شهدای تخریب و امثال اونها، این خون باعث میشه. روز دیدم ده یکی از این رزمنده ها شلوار ورزشی گرم کن پاشه، تازه شلوار نظامی هم پاش نکرده، از این شلوار گرم کن پاشه، به نظرم وزیر پوش داشته احتمالا تو خونش مثلا خوابیده بوده، میگه حالا بریم یک دو تا تانک هم بزنیم باز بیان. از دور نمیزنه، رفته جلو بمب رو میذاره رو خود تانک. این صحنه کجای دنیا بوده؟ این صحنه رو ما تو عملیات از بچه خودمون دیدیم. تو بدر، تو عملیات بدر یا تو همین خیبر بود شاید، یکی از بچه هایی که شهید شد معلمی بود، ایشون نمیدونم اهل نیشابور بود کجا بود، خیلی هم پشتی پوینا، وقتی مهمات ما تموم شده بود پشت خاکریزی تانکاش داشت میامد، یه چند نفر رفتن زدن لای تانکا. من مجروح بودم. او بچه هایی که رفتن 7-8 نفر خب شهید شدن یا مفقود شدن، ولی یک دوتشون بودن که یکیشون جانباز شده بود و اینا. گفت ما وقتی دیگه مهماتمون تموم شده بود تانکا داشتن میامدن، ما تکبیر گفتیم زدیم لای تانکای اونا. اونا وقتی دیدن ما داریم میدویم گفتن نمیشه که اینا واقعا دست خالی با سلاح سبک، حتما یک چیزیه. میگفت ترسیدن و چند تا تانکشون که عقب‌تر بودن روشن رفتن، چند تا هم از تانک‌ها اومدن بیرون در رفتن. گفت ما رسیدیم کنار تانک، نه آرپیجی داشتیم نه نارنجک. میگفت ایشون کنار تانک عراقی واسه بود با مشت میزد رو تانک تکبیر میگفت. میگفت بیان بیرون. اینا هرچی هم پرزور باشه باز وای میستن. خب همین اتفاق الان داره تو غزه میفته. تو گرد همایی صهیونیستا چند دهه قبل میگه باید مخالفینمون رو اون موقع اوائل که اسرائیل تشکیل شده هنوز، باید مخالفین خودمون رو در کل کشورها شناسایی کنیم، بدنام کنیم، آبروشون رو ببریم، پرونده سازی کنیم، دروغ و جعل کنیم که آی اینجوریه ای اونجوریه، فشار آوردن و مسلط کردن جو وحشت به اسم آزادی بیان و دفاع از اسرائیل مظلوم. میگه باید در کل غرب آسیا و جهان اسلام و به خصوصی منطقه خاورمیانه تمام کسانی که بالفعل یا بالقوه علیه ما هستن یا در آینده ممکنه بشن برایشون پرونده تشکیل بدیم، برای یکی یکیشون که هر کدوم چجوری خونسا کنیم، فلانی رو آلوده کنیم، فلانی رو رشوه بدیم، فلانی رو تو مسائل فساد اخلاقی و اینا درگیر کنیم، فساد مالی، کدوما رو بهشون باج بدیم، کدوما رو تهدید کنیم، مثلا چند نفر بفرستیم برن خونه‌شو آتیش بدن، مزاحم زن بچه‌ش بشن، دو بار سه بار بعد دیگه بترسه ول کنه، و کدوما رو ترور کنه. این حرفا رو 50 سال پیش زدن، 60 سال پیش، همون اوائل. یکی از کسایی که از همون موقع تو اسناد لانه هست احساس خطر کردن امام بود. گفتن این اون موقع داره علیه اسرائیل حرف میزنه. میدونین شاه امام که بازداشت بود گفته بودن شما سه تا خط قرمز داری، علیه آمریکا و اسرائیل و شاه چیزی نگو، هر چی دیگه میخوای بگو. امام گفته بود من اصلا غیر از این سه تا حرفی ندارم، من فقط علیه آمریکا و شاه و اسرائیل حرف دارم، چون تمام جنایات زیر سر ایناست، من با کسی دیگه کاری ندارم. گفت باید برخورد میکنیم. گفت برخورد کنیم، من به وظیفه خودم عمل میکنم، شما هم هر کاری دلتون میخواد بکنید. منم سینما برای سرنیزه های شما آماده کردم. از همون موقع ما میگه اسرائیل و آمریکا رو، مال بعد انقلاب نیست که. بعد میگه که 1973 چند سال پیش میشه؟ 50 خورده سال پیش، درسته؟ نیم قرن پیش. اون موقع اسرائیل هنوز مثلا حدود 20 سالشه آمده. چون اسرائیل عمرش به اندازه عمر یه آدم 75-80 سال است دیگه، به اندازه یه نفر یه عمر، یعنی بعد از شهروندای خودشون عمرشون از کشورشون بیشتره. یعنی یه آدم 80 ساله تو اسرائیل عمرش از کشور خودش بیشتره. اصلا کشوری به اسم اسرائیل نبوده هیچ وقت. وقتی اینا میگن فلسطین نبوده، میگن ما یه قزه داریم یه کرانه باختری، کو فلسطین کو. وقت سران خود اسرائیل شناسنامه های اون موقعشون قبل از تشکیل اسرائیل خودشون دارن توی فضای مجازی هست الان تو اینترنت که همه نوشته فلسطینی، ما فلسطینی هم، یهودیان فلسطین. سال 1973 نفت گران شده، چون نفت اسرائیل رو گازش رو شاه ایران میداد، عربستان میداد، همینا. یکی از گاوای شیرده ایران بود. بنیاد امور عمومی آمریکا و اسرائیل، ایپال، بنیاد آمریکایی یهود، بنیاد کی؟ اینا بعضی از نهادهای سرمایه‌داری صهیونیستن که بر آمریکا حکومت میکنه. میگه ما خط مشی‌های تازه‌ای و ویژه‌ای برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان اسرائیل در دانشگاه‌های جهان داریم. ببینیم تو کدوم دانشگاه‌ها دارن علیه اسرائیل حرف میزنن، یکی که براشون پرونده بسازیم برای خفشون کنیم. آزادی بیان. ای پاک در 1979 برنامه گذاشت برای آموزش روش‌های گسترش نفوذ طرفداران اسرائیل در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها و سینما و رسانه‌ها و گروه‌های فعال دانشجویی. ظرف 4 سال 5000 دانشجو از 350 دانشگاه در 50 ایالت آمریکا فقط ما جذب کردیم، سازماندهی کردیم که اینا تو آمریکا بعد از طریق اینا بتونیم به بقیه جاها مسلط بشه. 1896 چند سال پیشه؟ 123 سال پیشه. 1896 قرن 19، ما الان قرن 21. اصلا اسرائیل کجا بوده اون موقع؟ ولی این سرمایه‌داری از همون موقع شروع کرده. در کنفرانس پراگ راشوون از رهبرای صهیونیستا گفت ما سه تا کار باید بکنیم: یک، قیمت طلا در جهان، دو، قیمت نفت در جهان، سه، مطبوعات و رسانه ها. درست شد؟ نفت، طلا، رسانه. میگه ما باید ظرف 10-15 سال اتاق مرکزی طلا، نفت و رسانه رو اول در آمریکا و اروپا و بعد در کل جهان در اختیار بگیریم. همین کار کردن، تا حدود زیادی کردن. میگه لابی اسرائیل بر تمام مطبوعات آمریکا مسلط است. میگه روزنامه‌ای در آمریکا و در اروپا نیست که از ما حساب نبره، چون یا به پول ما احتیاج دارن یا از نفوذ ما میترسن. این کارا رو ظرف مثلا آخر قرن 19 شروع کردن، نیمه قرن 20 میگه این کارا رو کرد. کسی جرأت داشت علیه این حرف رو بزنه؟ الان چند تا از اعضای اتحادیه پارلمان اروپا یک کلمه علیه اسرائیل هم تازه نگفتن، به نفع مردم غزه گفتن، اخراجشون کردن، بازداشت کردن، گرفتن. وزیر خارجه انگلستان دستیارش گفت که آقا ول کنین دیگه، آتش بس بدین، همین آتش بس بدین. دفاع نکرد از فلسطین، علیه اسرائیل فقط گفت آتش بس بدین، اخراجش کردن، برش پرونده درست کرد. اینه آزادی بیان، دیکتاتوری کامل. میگه تسلط بر طلا قدرت اول ما برای سلطه بر جهان است. دومین وسیله ما نفت است. حکومت‌های کشورهای مسلمان نفتی غالباً با ما هستند. شاه ایران، آل سعود، قطر، امارات، همه اینا میگه مال خودمون، نوکرای ما، نوکرای آمریکا با ما هستند. سومین سنگری که باید فتح کنیم رسانه‌ها و مطبوعات جهان است و سینما و هنر. 30 سال بعد، این حرفی که اون موقع زده، 30 سال بعد در اولین کنفرانس جامعه جهانی صهیونیسم در شهر بال سوئیس، تئودور هرتسل، همین یکی از ایدئولوگاش، میگه ما وقتی خواهیم توانست دولت اسرائیل را تشکیل بدهیم که به اصلی ترین مطبوعات و وسائل اعلام عمومی در جهان تسلط داشته باشه. اول باید افکار عمومی رو بتونیم حکومت نظامی رسانه‌ای ایجاد کنیم، بعد میتونیم اسرائیل رو تشکیل بدیم. یعنی باید افکار عمومی دنیا رو در اختیار بگیریم. خبرها رو ما باید بدیم نه دیگران. ما باید تحلیل کنیم نه دیگران. حالا این فضای مجازی که علیه ما رو انداختن، الحمدلله توی قضايا داره علیه خودشون استفاده میشه، از کنترلشون خارج شده. تو فضای مجازی نمیدونم دیدید یا نه، تو تلویزیون اسرائیل یکی آمده میگه که میخواد بگه چقدر اسرائیلی‌ها مظلومن و اینا. یک خانم یا یک بچه میاد میگه که میدونین اون روز اولی که این وحشی‌ها حمله کردن صدای انفجار اومد، این سگ من چقدر ترسید. بعد نازش میکنه که چرا این ترسید. یکی هم میگه که بچه من خواب بوده، اینا وقتی که حمله کردن عملیات سر صدا کردن، بچه‌م یه مرتبه از خواب پرید، تا یکی دو ساعت حالش خوب نبود، حالت شوکه داشت، حیایم نمیکنه. چند هزار تا بچه رو داری کشتی، داری میکشی، سگت ترسیده. لازم است مطبوعات اصلی و پرتیراژ جهان تحت نفوذ ما یا در رابطه با ما باشد. لازم است کسانی که با رژیم ما، با اسرائیل مخالفند، راه به هیچ مطبوعات پرتیراژ جهانی نداشته باشند. با اون روزنامه میگیم اگر این مصاحبه کردی پخشش کنی ورشکستت میکنیم، یا با حکومتیاتون نفوذ داریم میگیم تعطیلت کنن، یا برات یه پرونده درست میکنیم. علیه اسرائیل حق نداری چیزی بگی. 70% روزنامه ها و مجلات اصلی آمریکا در اختیار ماست. 2/3 رسانه ها میگه مستقیم دست ماست در آمریکا. شبکه های تلویزیونی، روزنامه ها، رسانه ها. 80% همه کانال های تلویزیونی در آمریکا در اختیار ماست. سرمایه داره صهیونیستی یهودی. اصلا مردم آمریکا هر چی خبر و چیز میشنون از اینا میشنون. با وجود این شما ببین چند صد هزار جمعیت ریختن تو خیابون پرچم فلسطین بردن بالا. Associated Press، بزرگترین خبرگزاری آمریکا، United Press، نمیدونم چی، همینطور Intertouch News، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، دیلی نیوز، تمام این روزنامه‌های اصلی آمریکا میگه اینا همه در اختیار ماست، دست اسرائیل صهیونیست‌هاست. زمانی که امام پیام حج رو داده بود، یه بخشی از این رو به هر کدوم از این روزنامه‌ها، تایمز لندن، کجا، اروپا، آمریکا، دادن، گفتن آقا این رو چاپ کنید، گفتن ابدا. بعد گفتن ما پول میدیم به ایمان آگهی، که یعنی مثلا برای هر خطش یه قیمت کلان. گفتن نه، اگر میلیون برای هر خط $1,000 هم بدیم ما چاپ نمیکنیم. این پیام های حج ما، این آزادی بیان شده چیه؟ شما میدونین اسناد لانه جاسوسی که از سفارت آمریکا بیرون، همین الان در اروپا و آمریکا اگر کسی بحثش بکنه میگیرنش. چاپش که ممنوع بود، حالا دیگه توی اینترنت چون هست نمیتونن جلوشو بگیرن، ولی اگر کسی اونجا چاپ میکرد زندان بود. گفتن همین سندهای سفارت خودشون نباید اونجا پخش ببینن. بزرگترین روزنامه نگار آمریکا، بزرگترین روزنامه های آمریکا دست کی؟ رابرت مردوک یا مردوخ. 10,000 حقوق بگیر و 14 میلیارد دلار فقط این سرمایه‌دار صهیونیست داره و 10 روزنامه و شبکه تلویزیونی دست این یک سرمایه‌دار صهیونیست. این در ضمن همین سالهای گذشته هم 5-6 تا از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان رو علیه انقلاب و اینا هزینه‌ش و کاراش همین مردوخ کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
امار در دل ها یاد تو، شکوه نام از بر یاد تو، توی چراغ راه ما، ما تا همیشه با توی تو کنار ما، با تو همراه و هم صدا شدیم، ای فلسطین چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا قطب اهل بیت روشنگر ما، اسلام بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
شب قدر فرصتی است برای طلب مغفرت، برای عذرخواهی. عذرخواهی کنید از خدای متعال، حالا که خدای متعال میدان داده است به من و شما که ما برگردیم به او، طلب مغفرت کنیم، از او معذرت خواهی کنیم، بکنیم. و الا روزی خواهد آمد که خدای متعال به مجرمین بفرماید لا یؤذن لهم فیعتذرون، اجازه عذرخواهی به ما نخواهند داد در قیامت، خدای نکرده. به مجرمین اجازه نمیدهند که زبان باز کنند به عذرخواهی. جای عذرخواهی نیست اونجا. اینجا که میدان هست، اینجا که اجازه هست، اینجا که عذرخواهی برای شما درجه درست میکند، گناهان را میشوید، شما را پاک میکند، نورانی میکند. عذرخواهی کنید از خدای متعال. اینجا که فرصت هست که شما خدا را متوجه به خودتون کنید، لطف خدا را شامل حال خودتون بکنید، نگاه محبت الهی را متوجه به خودتون بکنید. فذکرونی اذکرکم، مرا به یاد بیاورید تا من شما را به یاد بیاورم. یعنی در همون لحظه‌ای که شما دلتون را متوجه خدای متعال بکنید و خدا را در دل خودتون حاضر می کنید و به یاد خدا می افتید، در همون لحظه خدای متعال چشم لطف و مهر و عطوفتش متوجه شماست، دست لطف و بذل و بخششش به سوی شما دراز است. خدا را به یاد خودتون بیاندازید، و الا روزی خواهد رسید که خطاب الهی به سمت گناهکاران می آید که انا نسیناکم، ما شما را فراموش کردیم، ما شما را به دست فراموشی سپرده ایم. برید. عرصه قیامت اینجوری است. امروز که خدای متعال اجازه داده است که شما زاری کنید، تضرع کنید، گریه کنید، دست ارادت به سوی او دراز کنید، اظهار محبت کنید، اشک صفا و محبت را از دل گرم خودتون به چشمهای خودتون جاری کنید، این فرصت رو مغتنم بشمارید. و الا خدای متعال روزی هست که به مجرمین بفرماید لا تجعروا اليوم، برید زاری نکنید، تضرع نکنید، فایده ای ندارد، انکم منا لا تنصرون. این فرصت، فرصت زندگی است، فرصت حیات است که در اختیار من و شماست برای بازگشت به خدا. و بهترین فرصت ها ایامی از سال است که از جمله آنها ماه مبارک رمضان است، و در میان ماه مبارک رمضان شب قدر. شب قدر هم در میان این سه شب است که طبق روایتی که مرحوم محدث قومی نقل می کند که سوال کردند که کدام یک از این سه شب یا اون دو شب 21 و 23، در جواب فرمودند که چقدر آسانه که انسان دو شب را حالا ملاحظه شب قدر بکنه یا سه شب را، چه اهمیت داره بین سه شب مردد باشد، مگر سه شب چقدره؟ کسانی بودن که همه ماه رمضان را از اول تا آخر شب قدر به حساب می آوردن و اعمال شب قدر را انجام می دادن. قدر بدانی
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.